الآن إلى يوم الدين. یکی از که دو روایت هست که به اون روایت هم عرض کنم که میشه تمسک کرد برای ولایت فقیه، فقیه عادل، و به طور کلی در اون رابطه باز میشه استدلال کرد در رابطه اینه که عرض میکنم که یکی از طرق استدلال اینه که در میون عام مرسوم بوده، یعنی این چیز متداولی بوده به این که اگر کسی رو برای قضاوت نصب می کردن، قاضی یه کارهایی رو انجام می داده. در اموال صغار مثلا می توانسته دخل و تصرف بکنه، ممالیک و خدم و عبید و اماع او یا اموال او رو مثلا بفروشه و این گونه کارها رو می توانسته انجام بده، یا فرض بفرمایید که حدود رو جاری بکنه و امثال این کارها. و خود این که این معنا متداول بوده در زمان ائمه علیهم السلام و ائمه علیهم السلام ردعی هم نکردن، و یا اینکه امضا کردن فقیه رو آمدن گفتن من او رو قاضی قرار دادم، همین که فرمودن که من فقیه رو قاضی قرار دادم، این قهرن همون کارهایی رو که فقیه در اون زمان می توانست انجام بده عیناً همین کارها رو ما می گوییم که همینی که فقیه را که حضرت صادق علیه السلام قاضی قرار داده اون کارها رو می توانه انجام بده، و همون معنای ولایت به اصطلاح، چون ولایت گفتیم که در اموال و نفوس مردم اونی که در راه اداره اجتماع و جامعه اسلامی است در اون راه میتوانه این کارها رو انجام بده. حالا یه روایاتی هست که هم این جهت ازش استفاده میشه که معمولا این کارها رو به قاضی مراجعه میکردن، و هم در اونجا این بالخصوص این مطلب ازش استفاده میشه که به فقیه واگذار شده. در باب تجارت، در باب به اصطلاح 16 هم از عقد البیع، در اونجا چند روایت داره در این رابطه. بله، یه روایت این است که باب 16 هم محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و غیره عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن اسماعیل ابن سعد الاشعری قال سألت الرضا علیه السلام عن رجل مات به غیر وصیت و ترک اولادا ذکرانا غلمانا صغارا و ترک جواری و ممالیک، هل یستقیم ان تباع الجواری؟ قال نه. اسماعیل ابن سعد اشعری از حضرت رضا علیه السلام سوال میکنه که یه همچین مسئله پیش آمده، کسی از دنیا رفته و وصیت هم نکرده و ترک اولادن، فرزندانی رو باقی گذاشته، ذکران، قلمان، صغارن، بچه های کودک، و ترک جواری و ممالیک یعنی کنیزها و عبدهایی باقی گذاشته، هل یستقیم ان تباع الجواری؟ قال نه. خب یه سوالی کرده اینجا که اصلا میشه با اینکه اولاد صغار داره و وصیت هم نکرده جواری فروخته بشه؟ سلام علیکم. قال نه. و ان الرجل یموت به غیر وصیت ولهو ولدون صغارون و کبار ایهل و شراء و شیئن من خدمهی و متاعه من غیر ان یتولى القاضی به ازالک. باز فرض میکنه که یک انسانی از دنیا میره و اولاد صغار و کبار داره، آیا میشه که خدم و متاع او رو، زمین او رو، اموال او رو فروخ من غیر ان یتولى القاضی به ازالک بدون این که قاضی متصدی فروش بشه؟ اینجا تو ذهنش این معنا بوده که او وصیت نکرده و بعد اولاد صغار هم داره، آیا میتوانه یه فرد دیگری بیاد این اموال او رو بفروشه، حالا خدم او رو و متاع او رو بفروشه؟ از این معلوم میشه که کنه این مفروض گرفته که قاضی میتوانه این کار رو بکنه. پس بنابراین از این که امام اینجا حتی رد نمی کنه در این که قاضی حق دخالت در اموال صغاری که وصیی ندارن و یا ولیی ندارن، همین معنا که امضا میشه، پس برابر این ما همین مقدار که قبول داریم که ائمه علیهم السلام فقیه رو قاضی قرار دادن و حق قضاوت دادن، همین از همین استفاده میشه. پس بنابراین اینا قضاوت که حق دارن و قاضی هم میتوانه این کارها رو انجام بده، اموال صغار رو مثلا بفروشه مال کسی که وصیت نکرده، پس مجموعا از این دو جهت میفهمیم به این که این کارها رو میتونه بکنه و اختصاص نداره کار قاضی به صرف قضاوت و رفع مخاصمه و دعوا رو حل کردن. نه، این سنخ کارها که در کار مثلا اموال و ترکه انسانی که رفته از بین و وصیت نکرده، در این نوع کارها هم میتوانه دخالت بکنه. مثلا در اون روایت عمر ابن حنزله یا روایات دیگه که فرمود انی قد جعلت و علیکم حاکمن، که گفتیم ولو حاکم معنای قاضی هم باشه، این معنا استفاده میشه که نه، این کارها رو میتوانه انجام بده فرده، برای این که رد نکرده و تو ذهنشون این بوده و در اون محیط اصلا، محیط اسلام و کشورهای اسلامی این مسئله عرض کنه که متداول بوده که قاضی پس از این که وصیه نبود، ولیه نبود، قاضی دخالت در این کارا میکرده. بعد میفرماید حالا جوابی که از هم بعد خود این دون قاضی، همین صحبت این قبلا بحثش رو مفصل کردیم که قاضی به اصطلاح همون قضای اصطلاحی معناش اینه که در دعواها جایی که مسئله نزاعی هست و خصومتی هست، قاضی میاد روی موازین شرعی حکم صادر میکنه. اما حاکم، من له الولایه و من له الحکم، نه، این اختصاص نداره به جایی که دعوایی باشه. حکم صادر میکنه، فرض فرمود که مردم برن به جنگ، حکم صادر میکنه به این که امروز رو روزه عرض کنم که اول ماه شوال بگیرید، اینا جای دعوا نیست به اصطلاح. یا میاد اجازه میده به این که اموال این صغیر فرضون فروخته بشه، اینا ولایته. مثل همونطوری که مثلا اب و جد و اینا این کار رو انجام میده، این هم همینجوره. پس یه سنخ کارهاییست که به اصطلاح جنبه رفع خصومت است و نظر کردن در واقعه و حادثه و بعد یه طرف رو انتخاب کردن، یه وقت نه، به اصطلاح صدور حکمه و دخالت کردن در مال مثلا مردم، در نفوس مردم. این خانه رو فرض بفرمایید که میاد میفروشه برای اینکه اینجا خیابون کشیده بشه مثلا، اینا مسئله ولایت. بعد میفرماید فان تولى قاض قد ترازوا به ولم يستعمله الخليفه ايتي بالشراء من. بعد حالا اینجا میفرماید اول سوالش اینه که من غیر ان يتولى القاضي، بدون اینکه قاضی متصدی بشه. بعد میفرماید که فن تولاه و قازن قد ترازه و به ولم یستعمل هل خلیفه. این یه فرد دیگریست یا همون فرد اوله؟ من غیر ان یتولل قاضی به ازالک، ممکنه اول حرفش اینه که اصلا بدون این که قاضی دخالت بکنه، یعنی قاضی منصوب از طرف سلطان یا قاضی که مورد ترازی و تحکیم هست، بدون این که اصلا پای قاضی تو کار نیست، آیا بدون این که قاضی دخالت بکنه، هم از قاضی منصوب یا قاضی تحکیم، آیا جایزه یا جایز نیست؟ این یه جور ممکنه سوال باشه، یه جور نه، ممکنه که همون قاضی که بعداً عنوان میکنه مقصود باشه، من غیر ان یتولل قاضی، یعنی قاضی منصوب. اما قاضی نه که اصلاً قاضی نباشه. چرا؟ یه قاضی هست که اون قاضی رو خلیفه نصبش نکرده، ولی کن قاضی است که به اصطلاح خودشون ترازی پیدا کردن. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ برای اینکه عبارت اینجوری میفرماید فین تولاه و قاضن قد ترازه و به ولم یستعمل هل خلیفه ایتیب و شراء من املا. آیا خریدن از این جایز است، حلال است یا حلال نیست؟ فقال اذا کان الاکابر من ولده معه فی البی فلا بعث اذا رضی الورثه بالبی و قام عدل فی ذلک. میفرماید که اگر اکابر، یعنی اونها که کبیر هستن، اونها بیان رضایت بدن، خب اون از جهت کبیر، چون اونها دیگه قاضی و حاکم دخالت در اونها نمیتونه بکنه، خودشون باید حضور داشته باشن و خودشون رضایت بدن. مشکل مال صغاره. صغار رو اگر قام عدل فی ذلک، اگر عدلی به اصطلاح اقدام به این کار بکنه و ورثه اکابر هم راضی شدن، مانعی نداره. حالا این رو ما چی ازش استفاده میکنیم؟ آیا میخواد اصلا این جمله زل که قام عدلون فی ذلک مقصود اینه که نه بابا اصلا قاضی دخالت نداره، هر که باشه، فقط یه عادلی باشه بیاد دخالتی در این کار بکنه، این کافیه. اگر اینجور باشه، این معناش اینه که عادل، اما از این که فقیه باشه یا فقیه نباشه، این مجاز است و اشکالی نداره. اما اگر نه، اینجور گفتیم، گفتیم که فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِيفَ عَيَتِيبُ الشِّرَاءُ مِنْ املا. معناش اینه که قاضی منصوب دخالت نکرده. اولم که میگه من غیر ان یتولّ القاضی بِذَلِكَ، یعنی قاضی منصوب، یعنی کسی که مقام و شأنش به اصطلاح قضاوت است و برای این کار مهیاست، این عرض کنم که عهده‌دار نشده. ولی قاضی که به اصطلاح فقاهت داره و مورد ترازی شده و خلیفه هم نصب نکرده او رو، فرض سوال اصلا اینه. یعنی یه قاضی، عبارت اخرى، اینه که قاضی منصوب نیست، ولی یه قاضی به اصطلاح شرعی که از طرف ائمه علیهم السلام بهش اجازه قضاوت داده شده، خلیفه نصبش نکرده، ولیکن از طرف امام معین شده، از طرف امام معین شده. پس بنابراین فقیهون که تراز و بهی و او رو انتخاب کردن برای این کار. ظاهرش این خلیفه جوره دیگه، یعنی متداول این بوده، یعنی قضاتی که در اون زمان به اصطلاح خلفا معین میکردن برای این کار، این ظاهرن اونجور باشه که قاضی هست، مورد ترازی هم هست، و فرض سوالم قهرن راجب شیعه میشه که مبتلا به این مسئله شده. حالا اونا هم هیچ وقت نمیرن عرض کنم که وقتی برن سراغ قاضی غیر منصوب، که خب اونا میدونن که قاضی غیر منصوب از طرف خلیفه که به درد نمیخوره، یعنی نفوذ و زور به اصطلاح نداره، اینه که اینا حالا به اصطلاح وظیفه خودشون رو میخوان بفهمن، قهرن برن سراغ یه قاضی که به اصطلاح ترازی بش بکنن، یه فرد فقیهی عالمی که مسئله بلد باشه، به اصطلاح جنبه فقاهت داشته باشه. وقت سوالشون پس اگر اینجور باشه، یعنی قاضی تحکیم که در روایات ما در باب قضا اشاره شده به این مطلب که میفرماید که اگر ترازی پیدا کردن به یه فردی و بعد این حکم کرد، این چجوره؟ حضرت میفرماید که اونی که شنیده ای مقصود قضات جور هستن، ولی اینا که نه مال خودشیه باشن که اشکالی نداره. و پس سوال اگر اینجور شد، سوال عبارت از قاضی مورد ترازی به اصطلاح شد که خودشون انتخاب کرده باشند و فقیه رو قهرن انتخاب میکنن، یعنی کسی که به حلال و حرام رسیده از ائمه علیهم السلام واقف باشند، وقتی میگه قام عدل فی ذلک، یعنی اعتبار میکنه، میگه این عدل مقصود همون قاضیه، یعنی همون قاضی به شرک عادل به اصطلاح باشه، یا نه همون مفروض کلام او رو چون که مردم یعنی شیعه قرار نیست که برن غیر عادل رو انتخاب بکنن، میرن سراغ یه فقیهی که عادل باشه، میگه حالا در حقیقت چون یه همچی فرضی شده که ورثه رضایت دارن و اینم که ترازی کردن قاضی عادل عرض کنم که و فقیه عادل که منصب قضاوت رو به او اجازه دادن ائمه علیهم السلام که متصدی باشه، این عیبی نداره. وقت این در حقیقت همون معنای به اصطلاح ولایت است برای فقیه عادل. البته حالا محدودش اینجا فعلا بیشتر از همین مقدار نی، ما ولایت به معنای به اصطلاح اون معنای وسیع رو حالا از اینجا نمیتونیم استفاده بکنیم، مگر البته به قرینه سایر روایات، مجموع روایات رو که العلماء ورثه الانبیاء مجار الامور بید العلماء بالله، با اون روایات این مؤیدی به اصطلاح بشه، یعنی مصداقی از مصادیق اون روایات بشه، در حقیقت با تأیید اون کلی ها عرض کنم که این از یه جهت این رو تأیید میکنه، اینم از یه جهت هم این رو تأیید میکنه. بنابراین ما به این روایت بتوانیم به این شکل تمسک بکنیم. سلام علیکم. روایت دیگر، روایت دویم، و عنه عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال مات رجل من اصحابنا ولم یوس فرف امره الى قاضی الکوفه. باز فرق کرده محمد ابن اسماعیل ابن بزی که می‌فرماید که یکی از اصحاب ما از دنیا رفته، وصیت هم نکرده، فرف امره الی قاضی الکوفه. باز اینم مؤید این معناست که در موردی که وصیتی مثلا نشده و احیانا ولیی به اصطلاح ولی خاصی هم نداره، متعارف و مرسوم و دعب مسلمان ها این بوده که می رفتن پیش قاضی، ظاهرن قاضی هم قاضی کوفه، خب قاضی منصوب بوده از قبل خلفا. عرض کنم که خلاصه این یه مسئله متداول و متعارفی بوده که البته ائمه علیهم السلام جلوی مطلب رو گرفتن، مگر اینکه خب یه جای توقف داشته باشه. حالا اینجا مسئله ممکنه که خب در اون صورت چون اون کسی که قدرت داشته و نیرو داشته به اصطلاح اسلحه داشته میتوانسته حکمی هم که صادر میکنه یا رسمیتشون داشته، قهرن روی حساب این که اینا رسمیت داشتن نافذ بوده کارهایی که انجام میدادن. علاوه این برای این جهت هست که خب این سنخ مسائل هم از شؤون قضات، حالا بعد از این که باز در روایتی معین شد منصب قضاوت برای فقیه، قهرن این کار هم در به او واگذار شده، مگر اینکه تنسیس بشه، یعنی فرمود من انی قد جعلت علیکم قاضیا، اگر قضاوت همون قضاوت اصطلاحی هم به اصطلاح بگیم باشه، این اشاره است به همون عرض کنم که قضاوتی که در خارج اون روز و شؤونی که اون روز داشته. میگه من فلانی رو قاضی دادم، یعنی قاضی قرار دادم، یعنی اون کارهایی که این قضات جور انجام میدن به اینها مراجعه نکنید و به اینها مراجعه کنید. بعد میگه فسیر عبدالحمید القیم به ماله و کان الرجل خلف ورثتن صغارن و متاعن و جواری. پس این قاضی عبدالحمید رو قیم قرار داد و کان الرجل خلف ورثتن صغارن و متاعن و جواری، اینم یک هم اولاد به اصطلاح صغیر داشت و هم متاع و جواری یعنی کنیزها باقی گذاشته بود. فباع عبدالحمید المتاع، عبدالحمید متاع رو فروخ. فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن، فقتی که میخواست جواری رو به اصطلاح بفروشه ضعف قلبه عن، یه ناراحت بود به این که خب حالا چون که اینها لعنهان فروج، از این جهت میگفت که ضعف قلبه از لم یکن المیت و سیر الیه وصیتا، ناراحتیش هم از این بود که خب این وصیه از طرف میت که نیست، فقط اختیاری به او داده شده، قیمومتی از طرف قاضی کوفه به او داده شده و اینم جای احتیاط است و کان قیامه فیها به امر القاضی لعنهن فروج. این مسئله موجب شد که دست نگه داشت. قال فذکرت ذلک لابی جعفر علیه السلام. محمد ابن اسماعیل ابن بدی میگه من این مسئله رو برای حضرت باقر علیه السلام نقل کردم و قلت له یموت الرجل من اصحابنا ولا یوسی الى احدن و یخلف یا یخلف مثلا جواری باقی میذاره، خلفه اونجا خلفه، یخلف و جواری، جواری باقی میذاره بعد از خودش. فیقیم القاضی رجلا منا ف بله نه یخلف و چیزه به اصطلاح، نه اون لازمه، میخواد بگه باقی گذاشت. او قال یقوم به ذالک رجل منا، این یقیمو داره که یقیمو معناش به اصطلاح در اینجا همون عرض کنم که چون فاعل به اصطلاح داره و یقیم القاضی رجلا منا، این یعنی قیم قرار میده. حالا یقیم و اقام یقیم و یعنی که اینجا یعنی اینجور استعمال درسته، یعنی کسی رو قیم بخواد قرار بده به یقیم و تعبیر کرده در اینجا. بله او قال یقوم و به ذالک رجلا منا، یا یه فردی از ما میپذیره این مطلب و این کار رو انجام میده. فیض افو قلبه لعنهن فروج، همون مسئلهی که برای عبدالحمید پیش آمده اینجا در حضور حضرت باقر علیه السلام مطرح میکنه. فما ترافی زاله، حالا شما نظرتون چیه داریم؟ قال فقال اذا کان القیم و بهی مثلک و مثل عبدالحمید فلا بحثه. بفرماید که اگر قیم به این کار مثل تو باشه که محمد ابن اسماعیل ابن بزی هستی، یا مثل عبدالحمید باشه که در اونجا عرض کنم که حالا احتمالش هم هست که اسم عبدالحمید هم برده باشه، برای اینکه یه دفعه اینجا یا حضرت میدونسته که محمد ابن اسماعیل بزی مثلا میشناسه عبدالحمید رو، از این جهت اسم او رو برده. علی ای حاله میفرماید که در صورتی که قیم به ذالک مثل تو باشه، مثل توی محمد ابن اسماعیل ابن بزی باشه، یا اینکه مثل عبدالحمید باشه فلا بحثه. پس بنابراین عرض کنم که اینجا یعنی یه احتمال اینه که بگیم که چون فرض کرد که قاضی منصوب به اصطلاح این رو قرار داده برای این کار، در یه همچی فرضی میگه اون فردی را که قاضی تعیین میکنه مثل عبدالحمید باشه یا مثل تو باشه، اینجا اشکالی نداره. یا اینکه نه اون جهت دخالتی نداره که دیگه حالا از طرف قاضی کوفه هم او هم تعیین کرده باشه و تعیین او دخالتی داشته باشه، این جهت دخالتی نداره، مگر روی حساب این که مثلا چون رسمیت قانونی به اصطلاح بخواد در یه همچی محیطی بخواد رسمیت داشته باشه، از اون جهت بگه خب اونم تعیین کرده باشه. ولا اونی که در نظر شیعه و در نظر امام صادق علیه السلام مطرحه، اینجا فعلا از نظر حکم به اصطلاح شرعی است که آیا نظر شما چیه؟ دیگه دخالت داشتن نسب قاضی کوفه، قاضی منصوب از طرف خلیفه در به اصطلاح جنبه شرعی این دخالت داشته باشه نیست. اونی که هست همین عبارت است از اینی که قیم به این کار، یعنی کسی که اقدام به این کار میکنه اگر مثل تو باشه و مثل عبدالحمید فلا بس. حالا محمد ابن اسماعیل ابن بزی چه آدمی بوده و چه خصوصیاتی داشته و عبدالحمید چه خصوصیاتی داشته، اینها اینطوری که در رجال در شرع حال اینا می‌نویسن، اینها به اصطلاح فقاهت داشتن، وساقت داشتن، تقوا داشتن، چی داشتن، این جهات در اینها بوده. پس ما به اصطلاح مماثله که ظاهرش به اصطلاح ابتداءً مماثله و مثل بودن، در اون صفاتی که در اینها وجود داره نمیتونیم از اونها صرف نظر بکنیم. یعنی اگر عبدالحمید و محمد ابن اسماعیل ابن بزی فرض کنم فقیه بودن، عادل بودن، عرض کنم که و صفات مؤمن هم بودن مثلا که قهرن هستن، خب حالا بگیم که این مثل و که یعنی مثل تو در ایمان و مسئله فقاهت و عدالت و وساقت، این مسائل رو کنار بذاریم، خب این خلاف اطلاق مثله. مثل تا مادامی که بشود مماثلت رو حفظ بکنیم باید بگیم، اون مقداری که میشه مماثلت رو حفظ کرد قدر مسلم عرض کنم که باید فقاهت که اینها داشتن، راوی حدیث بودن، عدالت به اصطلاح داشتن، امثال اینها در این جهت بگیم اعتبار داره. پس بنابراین اگر متبادر از این کلمه این باشه که فقیه عادل به اصطلاح که از اصحاب ائمه علیهم السلام، یعنی به اصطلاح روایتش رو به علمش رو از ائمه علیهم السلام اخذ کرده باشه، این میفرماید که مانعی نداره. پس حالا باز اینم البته در همین محدوده بیشتر نیست، یعنی در همین دخالت در اموال صغار به اینکه بفروشه مثلا و تصرفات اینجوری، در این حدود حالا همین مقدار ولایت به اصطلاح فقیه، یعنی کسی که مثل عبدالحمید باشه، مثل محمد ابن اسماعیل ابن بزیع باشه، همین معنا رو از این روایت ما استفاده میکنیم. اما حالا کلی اون مقدار وسیع از ولایت رو البته این روایت متعرضه، اون نیست، همین مقدار بیشتر نیست، اما با زمیمه به روایات دیگه عرض کنم که خب میشه اینو یکی از به اصطلاح معیدات قرار داد در مصداقی از مصادیق به اصطلاح ولایت، ولایت فقیه، میتوانیم از این روایت استفاده بکنیم. حالا اشکالاتی که در اینجا شده که نه این روایت دلالت بر ولایت فقیه نداره، یک همینی که تقریبا اشاره کردن به این که خب مثل عبدالحمید در چی؟ در این که نه مثلا شیعه است، اگه مثل تو باشه و مثل عبدالحمید که شیعه ما هستن این کافیه، این حالا هر شیعه مثلا این کار رو بتوانه بکنه، یا ایمان به معنی الخاص که همون تشیع باشه، خب این رو وقت بنابراین بگیم که نه این ربطی به ولایت فقیه نداره. هر عادلی مثلا اون روایت یا روایت دیگه هم هست که عرض کنم که صرف وساقت و عدالت اینها کافی است. خب این معنا اشکالی که داره این حرف این است که چون این به اصطلاح مماثله رو در اینجا اعتبار کرده، ما تا مادامی که بشه مماثله مطلق رو بسه، یعنی اون مقداری که ممکنه عرض کنه بخواییم که به اصطلاح مماثله مطلق، اگه اطلاق المماثله به اصطلاح بود، یعنی در جهتی از جهات به اصطلاح با هم دیگه شباهت داشته باشن و مماثله داشته باشن کافی بود، بسیار خوب میشد استفاده بود. اما اینجا مثل، یعنی دا مثل این بودن، این مماثله مطلق به اصطلاح باید باشه و ما نمیتونیم از یه همچی صفاتی که قویاً احتمال مداخله میدیم، احتمال موضوعیتش رو میدیم که اون مسئله فقاهت باشه و مسئله عدالت و وساقت باشه، از این معانی نمیتونیم صرف نظر. این یه اشکال. خب حالا باید بیام اونجا ببینیم که چجور میتوانیم جمع بکنیم. اگر ما اینجور گفتیم که اینجا ظاهرش اینه که مماثله مطلق معتبره، توجه کردی؟ بله. وقت اون روایات، حالا بیام اون روایات هم ببینیم، اون روایات که یکیشو خوندیم که نتونستیم اثبات بکنیم که از اون روایت که مطلق العدل کفایت میکنه، برای اینکه احتمال این معنا بود همینطوری که عرض کردن. همون روایت میخوام بگم از اون روایت محل حرفه که ما میتوانیم استفاده بکنیم که مطلق العدل کفایت میکنه یا نه. با اون نکته که عرض کردم اینه که اگر متعارف بوده و مرسوم بوده به اصطلاح در میان مسلمان ها که به قاضی مراجعه می کردن و قاضی هم به اصطلاح باید از فقها باشه، یعنی افرادی باشن ولو در اهل سنت اینا، و با یه همچی فرضی که فرض شده که قاضی قد تراز و به ولم یستعمل الخلیفه و قاضی منصوب نیست، در این فرض اگر امام فرمود که درسته اینطوری که تو میگی، اگر این قاضی به اصطلاح قاضی فقیه که از مؤمنین هم هست و شیعه هم مثلا هست و از طرف خلیفه هم نسوشه، اگر عدالت درش باشه مانعی نداره. این وقت نمیشه مطلق العادل از این بفهمیم، یعنی قاضی عادل میخواد بگه، یعنی اونی که او فرض کرده قاضی مفروغ عنه، امام اضافه ای که میخواد بکنه برش میگه که اگر عادل باشه به این فرد به این شرط، وقت بنابراین استفاده این که مطلق العادل کفایت بکنه از این روایت ما نمیتونیم بفهمیم. و حالا و مطلب دیگه این
شرط از
خیلی خوب، عبدالحمید و اینها، نه اجازه بده، عبدالحمید اینا اون صفت ظاهر، عبدالحمید و محمد ابن اسماعیل بزی صفت بارز و ظاهرشون مسئله راوی حدیث و فقیه بودن بوده، توجه کردید؟ ولا عبدالحمید و نظیر عرض کنم که محمد ابن اسماعیل ابن بزی همه شیعه مثلا در جهت تشیع با هم یکی بودن، در جهت علاقه و محبت بین اون صفت بارز و ظاهری که عرض کنم که در اینها وجود داشته اینجا. بنابراین اما مطلب دیگه، جواب شما با جواب دیگری که میشه داد اینه که اصلا مسئله رو ما عکسش میکنیم، یعنی اگر حالا در اون روایت این حرفو نزدیم، روایت دیگه داریم که شاید این اشکال در اون نیاد و ظهور داشته باشه که مطلق الثقه کفایت میکنه، این است که ما عکس میکنیم، یعنی این رو مقید میگیریم و او رو مطلق میگیریم، نه که او رو به اصطلاح چی بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر قبول شد به این که اذا کان القیم و بهی مثل که و مثل عبدالحمید، این ظهور داره در مماثله مطلق، یعنی در این خصوصیات، یعنی فقاهت، عدالت، ایمان، این گونه مسائل، اینا اعتبار میکنه، نه اینکه اطلاق داشته باشه، اینجا اطلاق نداره، مطلق به اصطلاح مماثله مطلقه، مماثله مطلقه غیر از اطلاق المماثله، یعنی در همه جا خلاصه باید مماثلت داشته باشه در فقاهت، ولی ولی اون روایت میگه چه؟ اون روایت میگه که نه، مطلق العدل کفایت میکنه. اونا اطلاق داره ولی این مقیده، این رو ما باید مقیده و قرار بدیم. یعنی اگر اونجا که میگه ثقه کفایت میکنه، مطلق الثقه، اون اطلاق داره، میگه این ثقه کان فقیهن یا لیس به فقیهن، فقیه باشه یا لم یکن به فقیه، اون مطلقه. مثل عتق رقبتن، رقبه مطلقه، رقبه مؤمنه رو میگیره، رقبه کافره رو میگیره. ولی این عبارت روایت که اذا کان مثل تو و مثل عبدالحمید فلا بعثه، مقید میکنه، میگه نه صرف عدالت یا ایمان، بلکه باید فقاهت داشته باشه. البته این به صراحت نیست، به اطلاق، به چیزه، یعنی ظهوره، باید ظهور اینه که باید همین رو داشته باشه. پس این مقیده نسبت به او و اون مطلق میشه. چرا؟ مثلا ببینید این، اجازه بدید اینو یه توضیح بدم، اجازه بدید، یه مسئله است که عرض کنم که متدر اصول اینا بحث شده، یعنی احتیاج به بحث هم نداره، یه مسئله واضحه. میگن همیشه عرض کنم که اطلاق، عرض کنم به خدمت شما، حتی در اطلاق هم میگن، یعنی اطلاق مقید و اطلاق خاص مقدمه بر اطلاق عامه. یعنی چه؟ یعنی یکی میگه فرض بفرمایید که اکرم العلماء، این علماء عالم فاسق میگیره، عالم غیر فاسق میگیره، عالم نحوی میگیره، عالم صرفی میگیره، عالم فقهی، همه اینا. بعد لا تکرم الفساق من العلماء، خب لا تکرم الفساق من العلماء، این ممکنه که فساق من العلماء یعنی فساق مثلا فقها رو بخواد بگه، خارج بکنه، و بعد بگیم که اما فساق غیر فقها داخل در اون اکرم العلماء است. برای که اکرم العلماء میگفت چه؟ میگفت عالم رو، اهم از این که نحوی باشه یا فقیه باشه، اهم از این که عادل باشه یا فاسق باشه. پس نحوی فاسق در اونجا چی داره؟ وجوب اکرام داره. اینجا که میگه لا تکرم الفساق من العلماء، میگیم قدر متیقنش چیه؟ قدر متیقنش فقیه فاسقه. پس فقیه فاسق حرمت اکرام داره، اما نحوی فاسق نه، فسقش اونجا خیلی مضر نیست. نه فاسق مثلا فرض کنید که نحوی داخل در عموم وجوب اکرام داره، میگن نه اینجور نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه میگیم همون طوری که اکرم العلماء اطلاق داره میگیره فاسق و غیر فاسق، نحوی و فقیه و همه اینها، همینطور لا تکرم الفساق من العلماء اطلاق داره، اختصاص داره به فساق، اما از جهت دیگه اطلاق داره. یعنی چه؟ یعنی این فاسق اما از این که عالم نحوی باشه یا چی؟ یا عالم فقیه باشه، پس عالم نحوی فاسق رو هم او براش حرمت اکرام ثابت کرده و قهرن مقدم میشه بر چی؟ بر اطلاقی که در عام هست. این حسابه که میگن اطلاق خاص مقدم می شود بر اطلاق عام. اینجا هم همینجوره، اینجا ما یه اطلاقی به اصطلاح داریم، البته اینجا با اون تفاوت داره از این جهت که اینجا مسئله خاص عام و اطلاق خاص عام نیست، نه اصلا دو چیز ما خاص داریم، یعنی یه چیز مطلق داریم، یه دلیل مطلق داریم، میگه از ثقت و مطلقا، العدل و مطلقا، ولی این یکی میگه نه، اذا کان کسی، حالا این رو عبارت برداریم جای مثل رو بذاریم، اذا کان مثلا فقیهن و ثقتن و عدلن و مؤمنا، این در این صورت اشکال نداره، پس این قهرن بر اون اطلاق مقدم میشه. او که میگه مطلقا ثقه بودن کفایت میکنه، این میگه نه، ثقه بودن فقیه فلان و فلان باید باشه، این قهرن میشه مقید و خاص میشه و اون یکی میشه عام و مطلق و این بر اون مقدم میشه. چی؟
چیزی که الان بحث در برش 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 در برش
اون که گفتیم، اون من نگفتم، اخیرا که گفت این مخصوص این موضوع خاص، فقط همین برای همین یه مقداری که محدود روایت هست بیشتر از این نمیخوایم برای جسد داریم. خب اینو احراز شده در تاریخ دیگه، شما رجال رو وقتی مراجعه بکنید این معانی رو ازش میفهم. اونا
همه در همین جهر شدیم که باید من خدا عادل باشه.
خب یه روایت هم هست که عرض کنم که روایت راجع به کدوم خود سندش خوبه، هر دو تا سندش خوبه، محمد چون دیگه سندش اشکالی نداشت من چیزی نکرد. روایت مال محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عیسی و اسماعیل ابن سعد الاشعری، این دویومی هم باز از محمد ابن یعقوب و احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد برقیه و محمد ابن اسماعیل ابن بزیر، سندش کنم. و این هم عرض کنم که از این دو روایت که البته همینطور که اشاره کردم این در مورد خاص، باز روایت دیگری هست که روایت اینه، قال علیه السلام حضرت رجب حضرت صادقه، که البته این رو من تو کتاب روایت اینا و سایرنا پیدا نکردم، حالا بعد میگردیم. میگه در اونجا داره که حضرت صادق علیه السلام بهش فرمود که یا قیلان، که این رو قاضی قرار داده بوده از طرف ابن حبیره که والی به اصطلاح کوفه بوده. ابن حبیره در اون روایت که در مکاسب هم چیز هست که اسمش برده شده، خلاصه میگه که ما از اون ابن حبیره وضع علا قضایی الا فقیه هن. من مثلا فکر میکنم یا گمان نمیکنم که ابن حبیره غیر این کار رو کرده باشه، یعنی کسی رو که قاضی قرار میده حتما باید فقیه باشه، یعنی خلاصه این جهت رو تنبیهیست، هشداریست به این که خلاصه مواظب باش. قاعدش این است که ابن حبیره فقیه رو معین کرده باشه و تو لابد مثلا فقیه هستی. قال عجل، و بله همینطوری که مثلا شما میفرمایید، یعنی هم از نظر کلی و هم از نظر مصداق بله من مثلا فقیه هست. و حضرت بهش میفرماید که تجمع بین المرء و زوجه، تو بین زن و مرد جمع میکنی؟ قال نه. قال تفرق بین المرء و زوجه، یعنی اون اولی مسئله نکاهه و این یکی مسئله طلاقه. قال نه. قال و تضرب الحدود، قال نه. قال و تحکم فی اموال الیتاما، قال نه. این کارها رو حضرتش پرسید که پس بنابراین چون تو فقیه هستی و حالا به این منصب گماشته شدی این کارها رو انجام میدی؟ گفت بله. حالا اینجا دیگه نداره که حضرت به اصطلاح منکر این مطلب بوده که این فقیه باشه و عرض کنم که بتوانه این کارها رو انجام بده یا نتوانه این کارها رو انجام بده، ولی این مطلب بالاخره ازش استفاده میشه که بالاخره فقیه شد و قاضی شد به اصطلاح و قاضی است، این کارها رو میتوانه انجام بده که یکی از اونها مسئله اجراء حدوده، که اجراء حدود یه چیزی است که مربوط به اصطلاح حاکمه و امام مسلمینه. و این رو در اینجا هم میبینیم که میفرماد اینم جزء شؤون و جزء کارهایی که فقیه میتوانه انجام بده. پس این مطلبم باز البته در همین محدوده، یعنی هم چند تا چیزی که در اینجا مثال زده، یعنی سوال کرده مسئله تجمع بین المرء و زوجه مسئله تفرق و بین المرء و زوجه، بین تضرب الحدود و تحکم و فی اموال الیتاما، همین مقدار بیشتر ازش استفاده میشه، ولی در همین محدوده میشه این معنا رو استفاده کرد که فقیه این کارها رو انجام بده. صلی الله علیه و آله.